شما شنونده تنها برنامه تنها باشگاه نوجوان در رادیو جوان هستید.
من هر چی بهش میگم مامان نیرو جان تو گوشش نمیره که نمیره.
به کی چیو میگی؟
این دوست من تو کلاس هی بهم اصرار علکی میکنه. خب. منم خوشم نمیاد دیگه. خب مامان نیرو.
چی میگه خب؟
هی میگه موقع امتحانات بیا بشین کنار من، من از رو دستت کپی کنم نمره بیارم.
چه کار بعدی علی؟ خب تو چی بهش میگی اون وقت؟
هیچی مامان نیرو جان، شاکی میشم.
خب
اوکیم.
اون به تو چی میگه؟
پشتم بهش گوشزد میکنم. خب. میگم بابا از من آبی گرم نمیشه. آها. اون میگه برو یه آبی گرم کن بیار.
نکنی یه وقت از این کارها خودت گیر میفتی علی. حالا به قول معروف درازگوش ورد و بیارو باقالی بار کن. خب. اگه این کارو بخوای بکنی برات خطرناکه.
اون روز ماما نیرو جان گوش کن من چی میگم. ها. سر امتحان بهم چی گفته؟ میگه میشه بهم کمک کنی سر امتحان مامان نیرو؟
خیلی خب، حالا تو چی گفتی بهش؟
بهش گفتم باشه بهت کمک میکنیم، ولی اول تو بگو الان چه امتحانی داریم بعد من بهت کمک کنم. آخه
تو خودت بدتر از اون بودی پس.
بله دیگه، به خاطر همینه که همیشه بهش گوشزد میکنم که روی دیوار من یادگاری ننویس بچه جان، من خودم هنوز گیرم.
امان از دست تو علی جان. به جای این کارا عزیز دلم بشین درستو بخون، به دوستتم یاد بده که مجبور نشی بهش گوشزد و نصیحت کنی. باشه؟
بله چشم.
بله خیلی خب، الانم زمان برنامه تموم شد. بعد اتفاق هم خدافظی کنیم دیگه. پس میگیم
خدا نگهدار.
شماره 123-849.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
از قدیم بوده رشد خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشا دست. رشد رشد همیشه انتخابمی. رشد رشد عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
از این مسیر که بگذریم بازم یه راه تازه پیش رومونه.
اینجا ادامه راه ماست؟ اما نکنه مسیر رو گم کنیم.
مسیر ما پیداست، ما یه نقشه داریم.
انتخاب ما این نقشه است؟
نقشه راه.
یکی از نکات برجسته و مثبتی که انسان مشاهده میکنه این است که مردم، گفتمان مردم در این انتخابات گفتمان قانونگرایی است. با هر کی صحبت میکنن، مصاحبه میکنن، مردم از تبعیت از قانون میگویند. این خیلی حادثه با ارزش و برجسته است. قانونگرایی از بیقانونی مردم لطمه دیدند. در سال 88 عدم تبعیت از قانون، لگد زدن به قانون، به کشور لگد زد. اینو مردم دیدن.
خب مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد. این را هر کسی که دست اندر کار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، اینو تصدیق می‌کنه. بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت.
یکی از پدیده‌های برجسته امروز این است که مردم نگاهشون، گرایششون قانونگرایی است. خوشبختانه تا امروز هم مسئولین هم نامزدهای مختلف و محترم رعایت کردن، جهات قانونی رو مراعات کردن. انشاءالله بعد از این هم همین خواهد بود. بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت. زمان مردم در این انتخابات گفتمان قانونگرایی است.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم، به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره، ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است، شوخ و جوان است، جان از زبان مادری ما، جان از جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
جانان جوان سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. سنایی غزنوی شاعر معروف قرن پنجم و ششم هجری قمری که در عرفان از مشایخ بزرگ بود و کسی بود که مولانا جلال الدین از تابعانش حساب می شد و خودش رو شاگرد سنایی می دونست، مصرع قشنگی داره که می خوام امروز براتون بخونم. آرزو رأس مال مفلستان، یعنی آدم مفلس و ندار و فقیر بیشترین سرمایه و بالاترین مالی که داره آرزوه. در واقع آدم مفلس هیچ مالی نداره جز آرزو، تنها چیزی که به دست داره آرزوی چیزهای خوبه. حتی در قدیم میگفتن آرزو سرمایه مفلسه. امید و آرزو تنها سرمایه یک آدم ندار و بیچیز داره. امیدوارم آرزوهای شما آرزوهای خوب و ارزشمندی باشه و به تمام آرزوهاتون برسید که شما جزء مفلسان نیستید و شما سرشار از خوبی ها و نیکی ها و داشته های ذهنی و عقلی و منطقی هستید.
شنیدن قصه ها در دنیای پادکست ها.
گزینه اول این بود که ما در واقع یک نسخه آزمایشی از این پادکست ارائه بدیم، مثلا یک فصل 20 تایی داشته.
واقعیتش حسین یه طرح اولیه‌ای داشت برای شروع و میخواست این کار رو استارت بزنه.
از همه ظرفیت‌های صدام استفاده میکنم، ممکنه یک جایی صدای من اصلا لزومش باشه که بد برسه به مخاطب. من اون مدلی کار نمیکنم بگم سلام عرض میکنم عرض ادب دارم.
آشنایی با پادکست و پادکسترها در باشگاه پادکسترهای جوان، شنبه تا سه شنبه ساعت 20 رادیو جوان. رادیو جوان حامی پادکسترهای جوان.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت می کنم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. شنوندگان عزیز رادیو جوان، ما اصلاحات دوران کوتاه تقریبا 5 ساله میرزا حسین خان مشیرالدوله رو براتون داریم بازگو می کنیم. خیلی جالبه، ببینید نظر حاج میرزا حسین خان نسبت به شاه در ظرف این 4-5 سالی که صدر اعظم بوده چقدر عوض شده. حالا عباس میرزا میگه این آدمی که اینقدر شاه رو دوست داشت، علاقه داشت، چطور شده که من در حیرت بودم و در فکر روز سیاه خودم. با خودم میگفتم این مرد که شخص اول ایران و سپه سالار است، سالی زیاده از 200,000 تومان آن زمان مداخل میبرد، خیلی مقرب شاه است، اینطور دلتنگ و متوحش میباشد. پس وای به حال من که به شاه با من عداوت سابقه دارد و کینه های دیرینه زمان شاه مرحوم محمد شاه در دلش باقی است. عرض شود که در طول این سفر دوم شاه میگه من مرتب پول خرج میکردم، بعدم تا آخر خاک زنجان من در التزام رکاب بودم. یک روز در کالسکه سپهسالار به عادت محدود ایشان مشغول فحش دادن به شاه بود. در این بین به من گفت تو چرا از ملک عثمانی آمدی؟ گفتم از ظلم شما. گفت میخواستی به هر جهنم دره‌ای که میگفتن بروی و اینجا نیایی. گفتم چرا؟ گفت عاقبت میترسم سیه کاسه منمان را بکشد. بعد خندید و گفت شوخی کردم، اما از این هر چه تصور کنی برمی آید. این صحبت مال چند سال بعده که 4-5 سال بعد 6 سال بعده که عباس میرزا برادر ناتنی شاه، چون میدونست که میرزا حسین خان بهش لطف داره، علاقه داره و اینو نجات داده از غربت، نشسته بود باهاش صحبت میکرد. هرچود حضور انورتون که شاه خیلی علاقه به سپهسالار در اون اوائل داره، خیلی دوستش داره و این میبره شاه رو به اروپا. به طور خلاصه بگم که این سفری که آغاز میشه به این ترتیبه. هرچود که قرار میشه همه کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه و ایتالیا و عثمانی و بلژیک و سوئیس، غیر از اتریش و مجارستان و غیر از عرشبت انگلستان، از شاه پذیرایی کنند. عرشبت مشیرالدوله به این قصد شاه را به فرنگ میبره که ترقیات مادی و معنوی اروپا را به چشم ببینه و از کاری که به اجرای آن تصمیم گرفته پشیمانش نکنند. پیشرفت و طرز اداره ممالک خارجه را ببیند تا وقتی که به ایران برمیگردند به مطالبی که از در خیر و صلاح عامه پیشنهاد خواهد کرد، یعنی سپهسالار پیشنهاد خواهد کرد، ایشون عمل کنه. برای محافظت شاه اردوی نظامی در بیرون دروازه دولت تشکیل شد. شاه با کوکبه و اساسه قدرت برای تودی با نظامیان رشید خود به این اردو رفت. صدر اعظم فرمان شاه را که در این حالشون گفتم سپهسالار بود، به عموم افسران و افراد خطاب شده بود، به صدای بلند عرض شود خان. شاه گفت من دارم میرم وسایل ترقی قشون رو فراهم کنن، از قبیل اسلحه و مهمات و مشاق و غیره بیارم. عرض شود که من میخوام وضع شما خوب باشه، حقوقاتون رو بگیرین، رفاه داشته باشین، سربازخونهای خوب ما داشته باشیم و به نظم و انضباط اینا رو دعوت کرد. گفت من پایتخت و اسلحه و مهمات رو به شما سپردم. فرهاد میرزا معتمد الدوله پسر عباس میرزا، عموی بزرگ خودشون، در قد عموی پدرشو عرض شود که به عنوان نایب السلطنه میگذارند و کامران میرزا پسر کوچکشو که بسیار فرد تنبل و لابالی و بعدا که وزیر جنگ شد و حاکم تهران و مازندران، مردم میگفتن حالا ما فهمیدیم چه توفیعی بوده ایشون. ایشون هم میشه به اصطلاح همکار معتمد دوله فراد میرزا. نیابت ناصرالملک را در کارهای خشونی اعلام میکنه میرزا محمود خان ناصرالملک اول. عرض شود در 21 صفر شاه از تهران به عزم این سفر اردو بیرون زد. 1290 هجری قمری 1873 پرنس منچیکوف و سایر مهمانداران دولت روس در رش شرفیاب شدند. شاه در کشتی‌هایی که مهماندارها برای بردن او و همراهانش آورده بودند قرار گرفت. مشیرالدوله در انتخاب ملتزمین رکاب سعی کرد اشخاص متنفذ در این سفر همراه باشند. عزالدوله برادر شاه، اعتزاد السلطنه، حسام السلطنه، نصرت الدوله، عماد الدوله از شاهزادگان درجه اول، الداقلی خان ایلخانی، عزد الملک، علاءالدوله که درباری بودن، حسن علی خان، وزیر فواید، مخبر الدوله، علی قلی خان، معتمد الملک از وزرا، شجاع السلطنه و شجاع خان از سرگرده ها، امین الملک، میرزا علی خان امین الدوله، امین السلطان بزرگ، یعنی ابراهیم خان عبدالباشی، از درباری ها حکیم الممالک، علی نقی خان، دکتر طولوزان، از اطباء جز همراهان شاه، باقی هم از نیمچه وزرا و نیمچه اعیان بودند که حرکت کردند. روز چهارم ربیع الاول کشتی های حامل شاه و همراهان از ساحل انزلی لنگر کشید. همه جزئیاتشو ناصرالدین شاه در سفرنامه اول خودش عادت داشته، یعنی هر روز یادداشت میگفته مینوشتن. ما الان خوشبختانه از دوران ناصرالدین شاه اینقدر اطلاعات داریم، برای اینکه این پادشاه علاقه به نویسندگی داشت. هم نقاش خوبی بود که نقاشیش تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر پژوهشکده تاریخ اخیراً در یکی از مجلدات مجلش چاپ شده، فصلنامه‌ای که منتشر میکنن. شود که شاه به حاجی ترخان رفت، به تزاریستان رفت، شهر تزاریستان و ساراتوف، از آنجا با راهن به مسکو، اجازجا به سن پترزبورگ رفت. پس از چند روز اقامت در پایتخت روسیه از راه ورشو به آلمان رهسپار شد. ما کشور لهستان وجود نداشت و این دوشه بود، یعنی گراند دوشه، یعنی گراندوک در اونجا بود. چند روزی در برلین اقامت کرد، ضمناً سری هم به امیرنشین‌های جزو آلمان از قبیل باد و باویر و یکی دو جای دیگر زد. به خاک بلژیک و بروکسل عزیبت نمود، از این پایتخت به لیژ، از آنجا به دوور ساحل انگلستان و از آنجا به لندن سفر نمود. پس از چند روز توقف بندر پورتسموت به کشتی فرانسه که به استقبال آمده بود نشست. از ساحل شربورگ که با قطار آهن به پاریس آمده بود چند روز در پاریس اقامت کرد. همه رو مفصل تو سفرنامهش نوشته. سفرنامهش هم خوشبختانه چند بار چاپ شده و این کتاب نشون میده که شاه رفته چقدر تحت تأثیر اروپا قرار گرفته. یکی دیگه از دیدنیهاش انگلستانه. البته میره با ملکه ویکتوریا ملاقات میکنه در وینزور. ملکه در وینزور، کاخ وینزور زندگی میکرد. ایشون میره پاریس، خیلی دیدنی هایی در پاریس میبینه، خیلی هم از اروپا و لذت میبره از به سر حضور در اروپا. بعد میره ژنو. پس از یکی دو روز گردش و اقامت به طرف شهر تورن، پایتخت آن روز ایتالیا، حرکت میکنه. چرا روم نمیره؟ برای اینکه روم دست پاپ اعظم بوده و پاپ اعظم بر روم حکومت بکرده. ایتالیا چندین کشور بود که یکی از این کشورها کشور ساردینیا بود که بعد یک امپراتوری به نام ویکتور امانوئل اول پادشاه با کمک کاور و همینطور شخصی به نام گاریبالدی، جوزف گاریبالدی قیام میکنه و اتریشی‌ها رو که اونجا رو اشغال کرده بودن بیرون میکنه و امپراتوری ایتالیا تشکیل میشه. بعد ایشون از شهر تورن میره به میلان، از آنجا به وین پایتخت اتریش. بعد از راه سالزبورگ به برندیزی بندر ایتالیایی میره، با کشتی که دولت عثمانی به استقبال فرستاده بود به جانب استانبول رهسپار میشه. چند روز در استانبول اقامت میکنه، مورد به اصطلاح پذیرایی سلطان عبدالعزیز قرار میگیره. بعد با کشتی بحر اسود یعنی دریای سیاه رو میپیماید، در بندر پوتی مجددا وارد خاک روسیه میشود، از آنجا با راهن و کالسکه اسبی به تفلیس و باکو و از آنجا با کشتی روز چهارم رجب 1290 وارد انزلی میشود. 5 ماه این سفر طول میکشه. از طرف امپراتورها و پادشاهان و امرا و رؤسای جمهوری ممالک که شاه به آنجا رفته بود، حتی سوئیس که هیچ گونه رابطه‌ای با ایران نداشت، همه گونه احترام به عمل آمد. سرنگی و متانت صدر اعظم و متانت و وقار ایرانیان، با اینکه همگی از آداب اروپایی بی اطلاع بودن، همه جا چراغ راه آنها بود. من خودم یعنی عبدالله مصطفی از جنرال‌های سالخورده روسیه حکایاتی شنیدم که تماماً مبنی بر حس احترام و عظمت نسبت به ناصرالدین شاه و دلیل آدابدانی و نجابت همراهان او شد. ایرانی‌ها مردمانی با حیثیت آبرومند، نجیب و دارای ملکات فاضله هستند و شاه خوب این سفر رو عرض شود به پایان رساند. این اولین سفرش بود. 5 سال بعد دوباره یک سفر دیگه میره و همینطور در سال 1306 هجری قمری حدود 1889 بازم یه سفر سوم میره که من حالا اشارات مفصلی خواهم کرد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سوالات مختلف شما رو میپرسیم در این برنامه. هر سوالی که دارید از من دکتر کیانا فرحی بپرسید و من سوالات شما رو از کارشناسان مرتبط خواهم پرسید. شنبه تا چهارشنبه
موتور جستجو به وقت پرسش های شما.